کیمیای وصال.
خوشا آنان که لا یارشان بی که هم دو قول هبل کارشان بی. خوشا آنان که دایم در نمازند بهشت جاودان بازارشان بی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که هرچه خیر و نیکیست از اوست. دوستان سلام، امشب نیز با کیمیای وصال دیگری در خدمت شما هستیم. امید که این برنامه نیز مورد استفاده و عنایت شما قرار گیرد. در برنامه قبل استاد ارجمند حضرت آیت الله محمد شجاعی به یکی دیگر از جلوات مهلک هوا پرداخت به نام حسد که آن را عین کفر خواند، چنانکه حتی پایی شیطان بودن شیطان نیز به این رذیله مهلک برمی گردد. به همین دلیل در برخی روایات اشاره شده است که حسد اصل کفر است و پایی کفر در نظام وجود می باشد. سپس استاد ارجمند به معنای حسد پرداخته فرمودند حسد این است که آدمی تمنی و آرزوی زوال نعمتی از دیگران داشته باشد، چه نعمت دنیوی و چه اخروی. خوش نداشتن نعمت برای دیگران حسد است و البته مراتب حسد بسیار است. سپس استاد ارجمند مراتب پنجگانه حسد را شرح داده در اهمیت رفع این جلوه از هوا فرمودند آنها که هیچ خبری از حسد در وجودشان نیست، در طریق سلوک سرعتشان در یک روز به اندازه 1000 سال کسی است که در وجودش حسد هست. و استدلال فرمودند که در واقع شخص حسود در طریق عبودیت در تضاد با حق و تدبیرات اوست و با ربوبیت خدا مخالفت می کند. بینک ادامه بحث از زبان استاد محمد شجاعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سالک الالله باید رضای در برابر او، تسلیم در برابر او باشد. هر کی هر چی دارد، خدا به هر کی هر چی داد، به هر کی هر منصبی داد، به هر کی هر تسلیم باشد، خدا خودش میداند. ولو اون شخص را میبینیم صلاحیت نعمت را ندارد، صلاحیت منصب را ندارد، صلاحیت این کمال را نداره. حالا در دنیا اینجور دیگه در نعمتهای اخروی که نمیشود گفت. خب خدا میداند کارهای خدا را که حضرت سید شبه سلام الله علیه فرمود در دعای عرفه مشیت کل قاهر لمتزا. اگر این عبارت را اینطور معنی بکنیم، حالا این عبارت معانی مختلف دارد، لمتدع لزی مقال مقالا، مشیت مال توست و قاهر از خودت میدانی، برای کسی دیگه جای گفتار نگذاشته، خدا خود می داند چی کار می کند. فقط اگر انسان خوب نفهمید از خدا بخواد که خدای من خوب بفهمان دیگه، چرا این کار این طور شد نه، چرا به فلان اینو دادی نه. اگر یه آدم سالمی باشد، اگر براش یک چرا می انگیزد این مسئله، باید از خدا بخواد که خدا به اسرار ربوبیت او را در حدی که لیاقت دارد چی بکند، آشنا بکند. این روایت را من هم در کافی جلد دوم صفحه همین نکته را توضیح دادم برای شما و شرحش گفتم، هم در کافی هست و هم در جامع السادات. این نکته توضیح دادم از این روایت یک نمونه است در اینجا آوردیم و روایت دیگری هم هست اشاره میکنه. این تر تضاد بودن با ربوبیت. جامع السادات جلد دوم صفحه 191، کافی جلد دوم صفحه 307 این روایت در هر دو کتاب آورده. البته جامع السادات از کافی و از این مؤاخذ آورده. در این روایت اینجوری قال انا ابی عبدالله علیه السلام از حضرت سادات سلام الله علیه قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حضرت صادق فرمود رسول الله فرمود قال الله عز و جل موسی بن عمران، خدای عز و جل موسی بن عمران گفت که ابن عمران به حضرت موسی فرزند عمران لا تحسدن الناس علی ما آتیتهم من فضلی، نکند حسد و کنی به مردم در برابر اون که من به اونها از فضل خودم دادم، ولا تمدن عینه که الی زار چشماتو به صورت دیگر به اونها متوجه نکن، ولا تطبیق نفست فإن الحاسد ساخط لنعمی. موسی توجه داشته باش، کسی که حسد میکند این نعمتهایی که من به دیگران میدهم اون را خوش ندارد، نعمتها که من میدهم در برابر اونها سخط میکند. زادون یا سادون لقسمی الذی قسمت بین عبادی، این زاد است یا ساد است، این خواهد مانع بشه یا تضاد به خرج میدهد با اون قسم و تقسیم ربوبی که من با اون تقسیم ربوبی هر کرا در بین بندگانم تقسیم کردم. این زاد با ربوبیت من است، ساد با ربوبیت من است. و من یکو کزاله، کسی که در مقام مزاد بودن و تضاد با ربوبیت من باشد، فلست و منه، من از او نیستم، ولیس منی، او هم از من نیست. یعنی هیچ راهی برای این کس حضرت موسی را خوب خدا از این مسئله به عنوان اینکه یک مزاد بودن با حضرت حق است نهی میکن. خب حالا یک روایت دیگری در همین باب، در همین باب هست که اصلا یک لحن دیگه است. وقتی این طور شد دیگه انسان در رشته اون ارتباطش با حق خوب پیش نمی رود و اون ایمانش از اساس متزلزل می شود، کسی که حسد دارد. فلذا در چاهی جلد دوم صفحه 306 این روایت را می بینیم، انا ابی عبدالله علیه السلام روایت خوب بیادتون باشد، این الحسد یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب. اینی که اشاره کردم ها، مخصوصا همه دوستان و خواهرها خوب دقت کنید، اینجا به اونی که اشاره کردم همه ما مبتلا هستیم، میاییم هم یا میان در عالم خودمون یا با کسی صحبت کنیم گرایه هم میکنیم، میگیم که چرا در حرکتمون هیچ محسوس نیست، تقبلی، پیشرفتی، اصلا سیری، چیزی. این چراها جوابش اینجاها داده میشود ها. دقت میکنید فرماید که نبی عبدالله علیه السلام این الحسد یأکل الایمان، حسد خوب میخورد ایمان را، میخورد، تعبیرش رو دقت کنید، میخورد ایمان را، چما تأکل النار الحطب، یعنی آتش هیزم را میخورد، آتش هیزم را میخورد، نمیذارد انسان پیش بره. شما هر چه ذکر و ورد بگید، هر چه روزه بگیرید، هر چه این ذکر و ورد و روزه و امثال اینها بر سلوک اسلامی که انسان میخواد به نتیجه برسد با شرایطش هست، که شمین است که انسان در مقام تضاد با حضرت حق نباشد. شما و ما که نمیتونیم ربوبیت خدا را ببینیم، در مقام توکل و رضا و تسلیم نیستیم، خدا را میخواهیم تخته بکنیم، این ذکرها به جایی نمیرسد. هر کلمه که گفتیم خدا تو را میخواهیم، این دیوان تخته ما که درست در باطن ما مداوم و متصل هست درست نیست، خدا حسابگر است. و این یادتون باشد، من قبلا اینم به شما گفتم، امت مراقبه را تشریح میکردم، از سرعت حساب خدا هم غفلت نکنید. خدا آنچنان حسابگر و سریع الحساب است که دیگه هر چی تصور بکنید بیشتر پی خواهید بود. خدای سریع الحساب یک خطور حسودانه را در وجود شما نادیده نمیگیرد، ولو از به اصطلاح اول شب تا صبح هم هر چی بگید لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، در وجودتون یه جزئی حسد است، اونو میارد اینجا، میچسباند به این لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، وقتی که لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین نمیشود. ترجمه کنید، ساده تر میگم، آخری ساده تر که خودتون دیگه اون معنی امیرش خودتون تصور بکنید، یعنی اونم میارد اینجا، اینو میبرد اونجا، ایا که نعبود را میبرد اونجا که میگوید خدایا تو این کار را بیجا کردی، و اون خدای این کار را بی جا کردی را می آورد می چسباند به ایاک نعبود. ببینید چی میشه؟ ترجمه کنه حساب جری خدا در همه چیز است. گاهن ایاک نعبود که ایاک نعبود نمی شود، مازالله استهزا می شود. خوب به این جزئیات دقت کنید. یأکل و می خورد، خیلی تعبیر خوبش، می خورد ایمان را. حالا در بیان دیگر ایمان را می خورد، به جای ایمان را می خورد، اینجا این اصل ایمان اشتباه خدا، اشتباه انسان با خدا را می خورد. ایمان همونه دیگه. در بعضی از روایات که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست این است که کارهای خوب انسان را می خورد، حسنات انسان را می خورد، یأکل الحسنات. این دیگه من روایت اینجا نوشتم دیگه، بخوانم طولانی میشه. یعنی اون ذکر شما را می خورد، اون ورد شما را یأکل، اون روزه شما را یأکل. یأکل یعنی چی؟ یعنی نمی گذارد ذکر یونسیه شما اون ذکر یونسیه باشد که خدا انسان را با اون ذکر نجات می دهد. یأکل الحسنات، می خورد معنیش دی با حسر جور نمی. خب در یک بیانی که باز از کافی جلد دوم صفحه 307 از بیان خیلی کوتاهی است، قال صادق علیه السلام آفت الدین الحسد. آفت دین حسد است، آفت دین حسد است. در البته غیر از حسد دو چیز دیگر می فرماید، والعجب والفخر. حسد است و عجب است و فخر، حسد و عجب و فخر. بخرم اون مباهات عجبم که می دان. خب حسد آفت دین است. آفت چیه؟ آفت می داند معنیش چی می شود دیگه. یعنی اون کارها و حرکت انسان را، مثلا برای درخت وقتی آفتی میاد، حرکت درخت را از حرکت و حتی حرکت قبلی درخت را کن لم یکن چی می کنه؟ کن لم یکن قرار می ده. آفت است از حرکت می گذارد، حرکت گذشته را هم کن لم یکن قرار می ده. بیانات هست دیگه. وقت اینجا چون بعضی من بعضی ریزیکارها هم که حاشیه در حاشیه اشاره میکنم، چون اینها برای سالکینی که چندان اراده ندارم پیش میاد من اشاره میکنم. بعضی از سالکین که دیگه اراده چندان ندارم فقط میتونن یه چند تا ذکری بگن و وقت میخوان که بعد گاهی خیالات سرشو میزنه، خیالات اون اراده را که راه را که خدا فرموده در پیش بگیرن با همین ابعادش ندارند. هوا بر وجودشون غالب، اراده محکم ندارند. از این طرف هم از نمیخوان از این قافله هم معطل باشن، میخوان هم اینجا را داشته باشن همون یکی را داشته باشن. این حقای خیالات به سرشون میزنه. مثلا میبینید که فرزند در باب حسد بیاد اینجور فکر می که خب خدا به همه چیز قادر است، یا خدا حسد مرا دلم میخواد نداشته باشه، من حالا که دارم دیگه. خدا من نادیده بگیرد، خدا من عفو بکند، چشم ابروی ما سیاه هست. راجب میکنید خب سیاه هست، خدا چی میشه اینم از ما نادیده نادیده گرفت؟ گرفت درست روایت فرموده آفت هست، درست ایمان فرموده یأکل الایمان یأکل الحسنات، اما خب بالاخره چی باید کرد؟ خدا خودش نادیده میگیرد، کریم از خدا، فعال مایشا است. در این خلوت خدا منو نادیده گیرد، راه به سوی خودش داد چی میشود؟ سر اینا این خیالات هم گاهی به سر انسان میزنه. خب و قهرن با این امید که چی میشود خدا رو نادیده میگیرد، این امیدها را من به شما عرض میکنم که نداشته باشید. توجه بکنید این امیدها را ساخت بگیر نداشته باش. اگر خدا این گذشت را بنابود بکند، خدا صاحب گذشت است و آلمایشا است، به همه چیز قادر است، هر کسی را با هر خصلتی به هر جایی ببرد قدرت دارد، اما نمی کند. سنت خدا را باید مطالعه کرد. سنت خدا چیست؟ اینجور سالک ها که اینجور خیالات می کنند با این امیدها دست به معایب خود نمی زنند و به ورد و ذکر خود ادامه میدهند، فردا و پس فردا همینطور ادامه میدهند، انشاءالله خدا اینها را نادیده میگیرد، ما به جایی میرسیم، ما مستثنا هستیم. اینها نظرشون به قدرت حق است، به قدرت مطلقه حق. اینها نمیفهمند از کجا کلاه سرشون میره، از اونجا کلاه سرشون میره که اینها این آیه را ندیدند در قرآن کریم که خدا به همه چیز قادر است، اما یک سنن دارد درود مشیتش، و از اون سننش خدا فعلا که فرموده دست بردار نیست. توجه بود، یعنی سننش رو باید پیاده بکنه. لن تجد به سنت الله چی؟ نگفتید تبدیلا، ما سنن را باید دید. من اینها را اشاره میکنم یه وقتی مسائل را پوچک نشمارم انشاءالله. خب پس بنابراین وقتی حسد را تحلیل میکنیم بیم مسئله که از سردر میرسه که حسود در حقیقت در مقام تضاد با ربوبیت هست و دهرم به جایی نمیرسد و سالک حسود نتیجه نمیگیرد. حالا به یک نظر به این نقطه امیگم دقت کن، به یک نظر کسی که حسد داشت خدا چی کار میکنه؟ این یه لطیف است در اینجا. حالا پیر از اینا که عرض کردم، کسی که حسد داشت یه مسئله خاصی احیانا طبق گفته بعضی از ارباب ذوق پیش میاد و اون چیه؟ و اون این که خب این در مقام تضاد و ربوبیت حق است. در مقام تضاد که با ربوبیت حق است به خدا با زبان ها که میگوید این کار رو نکن، اون کار را نکن، اون عوض بکن، اینجور اینجا را عوض بکن، اونجا را عوض بکن، همیشه امر میکند به خدا به زبان حال. خدا هم برای این در این مرضش و در این حرکتش خوب پیش بره، چون خدا هم به کار خودش مشغول است دیگه. خدا هم دید، حالا من توضیح میدم، خدا هم که دید این بنده خدا اینجور از آب در آمد، خدا هم اشما سوال میکنه اول خدا هر کسی را در مسیر خودش باید پیش ببره یا نه. بله این مسئله است، خدا هر کسی را در مسیر خودش باید پیش ببرد، باید یعنی پیش میبرد. اون وقت هر کسی هر مسیر را انتخاب کرد در همون مسیر وسائل پیش رفتش را فراهم میکند، در همون مسیر مسائل پیش رفتش را فراهم میکند. کسی در مسیر زلالت افتاد، خدا وسائل حرکت او را در مسیر زلالت به هر شکلی باشد فراهم میکند. و این از معنی یوزل من یشا که در قرآن دیدید، خدا یهدی من یشا و یوزل من یشا، کسی را که میخواد به زلالت میاندازد. یعنی وقتی خودش راه زلالت را انتخاب کرد، خدا هم وسائل پیشرفتش را در این راه انتخابیش خوب فراهم میکند و میدان بهش میدهد. حالا راه زلالت به هر شکلی باشد، حسود وقتی در این مسیر زلالت که زلالت نسبت حسدی است افتاده، حالا به خدا هم که امر نهی میکند با زبان حال، خدا چه کار میکند در ربوبیت خودش؟ اینکه اینجا خیال بافی میکند و خدا میگوید که این کار رو نکن، اون کار رو بکن کنم. خدا در اون مشیت خودش و در ربوبیت خودش چی کار میکند؟ این همه بنده خداست دیگه، این را در مسیر زلالتش باید کمک بکنه یا نه؟ باید کمک بکنه دیگه، خدا باید کمک بکنه، معین است، به همه کمک میکند، هر کس در هر راهی انتخاب کرد. اگر به حسود در طریق حسد که طریق هلاکت است خوب کمک بکنه، باید از اون چیزها که ناراحت است اون چیزها را که این نمیخواد کم بکنه یا زیاد بکنه؟ زیاد بکنه. فرض بکنید اما حسد اشتداد میگیرد. حالا در اینجا من یک شعری از منصور فقیه اشاره میکنم، یه شعر خیلی ذوقی است، واقعا خوب گفته، به این لطیفه اشاره کرده، این یک لطیفه قرآنی بود با نشته که توضیح دادم، بعدم خودتون تأمل بکنید. میگوید که منصور فقیه تو سه تا شعر عربی است، اگر توانستید بنویسید، و اینو در بهار مجلسی رحمت الله علیه دیدم، واقعا شعر جالبی است، یک لطیفه قرآنی در باب حسد و اون شعری که گفتم که بازم زیاد می شود توضیح داد اشاره کرد. می گوید که در اینو در مرحوم مجلسی در جلد 73 طبع جدید بهار در باب حسد صفحه 261 نقل کرد. منصور می گوید که الا قل لمن کان بی حاسدن، حالا نکته را در آخر معلوم میکنه، این سه سطح میگه که الا قل لمن کان بی حاسدن اتدری الا من اسأت الادب، میگه که الا به مردم خطاب، به دوستان خطاب میکنه، میگه که به اون کسی که به من حسد میکنه، منظور شخصش نیستم، سخن مطلب این است که به حاصل بگو، به اون کسی که به من حسد میکند بگو، اتدری علی من اسأت الادب، میدانه که به چه اساءه ادب میکنه، به کی؟ به خدا دیگه. اتدری علی من اسأت الادب، اسأت علی الله فی فعله، تو اساءه ادب بر خدا در کارش کردی، اذا انت لم ترض لی ما وهب، وقتی که تو راضی نیستی به اون که خدا به من داده، تو به کار خدا اساءه ادب میکنی، جزا و کمین و زیادات و لی فرش. حالا خب جزای تو چیست؟ جزای تو از خدا این است که اونی که به من داده اضافه بکنه، از زیادات و لی، زیادات و ان لا تنال الذی تطلب، و این که تو الالعبد و اون که میخواهی نرسی، جزاست داره که او زیاد بکنه، از زیادات لی، چون خدا یهدی من یشا یزل من یشا در هر طریق. اینم یک لطیفه و نکته است در حسد. خب حالا کیفیت حسد برای ما معلوم شد، من دیگه در اینجا صحبتم را در حسد تمام میکنم. البته صحبت زیاد است، دوای حسد چی میشود، دوای حسدگاه، یعنی چیزها که انسان را به حسد واگذار وادار میکند. البته فهرستوار نمیدانم بشمارم یا دیگه اونا را نشمارم، اقلا فهرستوار که بازم میترسم نرسیم، فقط من در آخر به اون قبطه، یعنی به اون چیزی که شبیه حسد است و صحیح است که اول عرایزم اشاره کردم اشاره بکنم، که چون وقتمون تمام میشه نمیدارم کدامش رو کنم، الا اینکه اجمالا به شما بگم که بحث حسد در اینجاها تمام نمیشه، صورتهای حسد در اینجاها تمام نمیشه، آیات روایات مفصل است، اصلا آیه من نخوندم و شکلهای مختلفش خیلی بحث کردنیست، مخصوصا دوائیه چه چیزها انگیزه حسد میشود رو حساب کم میکنم، اما همینطور بدان که دوائی زیاد دارد، زیاد دوائی دارد، که من دلم میخواد اجمالا اشاره بکنم، یکی عدابت و بغضاست، اینا رو بنویسید یاد داشته باشید، یک دوائی حسد را اشاره میکنم، دوائی یعنی انگیزه های حسد، چیز اولش قبل از ببخشید اولش قبل از عدابت و بغضا خبث و سریر است، اینا رو بفهمیم، خدای نکرد از اینها در وجودمون بود، به قول علما اخلاق شما اگه بخواهید حسد را در وجود خودتون چاره بکنید، باید از کجا چاره بکنید؟ از همون دوائی و انگیزه هاش، باید با اسباب و عللش جنگید تا خودش نباشد، کسی که دوائی حسد را در وجودش دارد با اونها نجنگد، اونها را مقابله نکنه، از حسد خلاص نمی شود. یکی از دوائیش که اولین دائیست که باید به خدا از اون پناه برد، خطرناکترین دائیست، خبث باطن است، خبیث بودنه، که الان در وسط هم اشاره کردم، کسانی هستن در این عالم که خوششون نمیاد مردم خوش باشند، خوششون نمیاد مردم راحت باشند، نعمت داشته باشند، اصلا از راحتی و رفاه و آسایشون نعمت دار بودن و حالا نعمت های مختلف، از مشمول نعمت بودن مردم اصلا مرض کذایی دارد، خبث دارد، بعدش میاد که چجوریست، احیانا این آدم معمولا هر وقت ناراحتی به کسی میشنود مشعوف میشود، این دیگه یکی از دوای حسد است که خبث باطن است، کسانی در آدم اینطور هستند، از ناراحتی و کمبود و فشار و مصیبت و اینهای مردم ناراحت است و در قبال از گرفتاری اونها خوش است، از نداشتنها خوش است، نداشتنهای مردم اصلا خوش میشه، این یکی از انگیزه هاست که خبث باطن است، هیچ عدالت را مردم اصلا نمیشناسد، اما همینقدر خوشش نمیاد دیگه، راحتش در این است که مردم همیشه نداشته باشن، حالا هرچی را به فشار بیفتن، به زحمت بیفتن، هر مصیبت گرفتار رو از اینجا اونجا برای در اون طرف زمین بشنود، در اون طرف کره زمین مثلا فلان مصیبت شد، اصلا از این خوشش میاد، کیف میکن. این یه چیزی که انشاءالله در ماها نیست. دوم عداوت و بغضاست. عداوت و بغض و دشمنی هر با هر کسی انسان داشت، این انگیزه حسد خواهد بود. خیلی خلاصه میگم، عداوت و بغضا که وقتی طبیعی است انسان با کسی عداوت دارد به هر نحوی، اگر اون نعمت چیزی عنایتی در باره او شده میخواد نداشته باشد دیگه، بعدا زوالش را میخواد که من حسد است. سوم حب ریاست، حب جاه است، تفرد خواستن است، وحید زمان بودن است، انگوش شمار بودن است، دوست باید انگوش نما باشد. حب جاه، حب ریاست میخواد خلاصه از همه جا بگو اشارات بشه. این مرض حب جاه از انگیزه های حسد میشه. خب طبیعی است کسی که میخواد متفرد باشد، وحید زمان باشد، حالا فرقی نمی کند، ببینید در منصب باشد، در سواد باشد، در جمال ظاهری باشد، در هنر باشد، در مال باشد، هر کسی به چیزی گرفتار است دیگه، باش میکنه، هر کسی در بابی به این مرض گرفتار است. همین که انسان خاص انگوش نما باشد، مثلا اینکه از همه با معلومات تر، فیلسوف تر، عارف تر، عالم تر، فقیه تر، از همه سیاسی تر، از همه زیباتر، از همه در فلان هنر پیشرفته تر و مقدم تر الی آخر، از همه قدرت بدنی بیشتر، مختلف حسابای مختلفی دارد. وقتی که میخواد متفرد باشد حسد پیش میاد. خب این نمیشود مگر اینکه اونهایی که میخوان با این رقیب باشن باید اون داشته هاشونو از دست بکنن بدنن، حسد را میدارد. خب ریاست و جا. چهارم تزاهم در مقاصد. تزاهم در مقاصد یعنی چند نفر وقتی مقصودشون در یک جاست، در یک چیزی با هم مزاحمت دارند، اینجا این تزاهم در مقاصد، در مقصود و خوف این که مقصود از دست برود، اونجا که تزاهم هست موجب حسد میشه. چند زن برای یک مرد، چند شاگرد برای یک استاد، چند وزیر برای یک نخست وزیر، چند مدرب برای یک سلطان الی آخر، ترجمه کنه این از این باب. یعنی چون مقصودهاشون در یک جا با هم تزاهم دارد، این میترسد مقصودهاش نرسد، باید اون یکی را به هر نحوی اون داشته هاش ازش بگیرد، حسد میورسد. ترجمه کردی؟ اینم یکی از انگیزه هاست. یکی از اینش تعزز است. تعزز یعنی چی؟ یعنی کسی عزت و کبریا دارد برای خودش و نمیخواد کسی مزاحم این عزت و کبریای او باشد. تعزز طلب است، عزت طلب است، کبریا طلب است. خب این اگر بخواد کبریای خودش را حفظ بکند، اون باید هر کسی که ممکنه به اصطلاح دست بالای دست بیاورد را نمیخواد، زهر نعمت ها را از او زوالش را طلب میکنه. یکی از علل و عواملش تکبر است. این دل از تعزز است. تکبر یعنی میخواد بالاتر از همه باشد، همه به او اطاعت کنند، از او متابعت کنند، به حرف او گوش بدهند، این موجب حسد میشود. یکی هم تعجب است. تعجب یعنی انسان گاهی یک کسی را برای یک نعمت و یک عنایت کوچک میبیند، این نعمت و این عنایت را برای او بزرگ میبیند، این مسئله موجب حسد میشود. و علل و عوامل دیگه برش بده. من حتی شمردم اینها را، شما به یاد داشته باشید که همین ها که گفتم اون اولی خیلی کم پیدا میشه، ولی شیشت های بعدی به برای ما مبتلا به هست. چون من کلیات که گفتم، شما دیگه باید در مقام تجزیه و بررسی اون شکل خاصش کدامش در وجود شما هست اونها را مطالعه بکنید.
من آن نیم که دلم مهر دوست بردارم، وگر ز طعنه دشمن به جان رسد کارم، خدای من. نروی رفتنم از نروی رفتنم از خاک آستانه دوست نه احتمال نشستن نه احتمال نشستن نه پای رفتارم یا خدای من ای دوست کجا که دلم پای بند مهر کسی کجا روم که دلم پای بند مهر کسی سفر کنید رفیقان سفر کنید رفیقان که من گرفتارم اگر هزار تنات کنی و تنه زنی من این طریق محبت من این طریق محبت ز دست نگذارم من این طریق محبت من این طریق محبت ز دست نگذارم
دوستان گرامی بحث امشب آیت الله محمد شجاعی را شنیدید امید که مورد استفاده شما قرار گرفته باشد. انشاءالله از هفته بعد با بحث دیگری در خدمت شما خواهیم بود. فرصت برنامه امشب به پایان رسید است. همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
خوش آمان که الله یارشان بی که هم دو قل هو بله کارشان بی. خوش آمان که دایم در نماز بهشت جاودان بازارشان بی. بهشت جاودان بازارشان بی. الهی 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 بیا جانا که جانا توی تو. بیا جانا که سلطانا توی تو. خودونی که غیر از تو نخواهم. بیا جانا که ایمان